بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 20، سطر 4. فنقول الامر المشترک موجود فی الخارج و این کان ظرف و عروض الاشتراکی هما این نما ها و زن. این
تعجب دیم که شیخ اشراب ماهیت رو کلی کرده در ذهن بود و وجود رو اصیل نمیدونه، پس این افراد خارجی رو با تعجب که حقایق مختلف میدونه ایست چی میدونه؟
بله، جواب شما رو همین خط عربی که من خوندم میده، همین خط عربی که من خوندم جواب شما میده. شما سوالتون اینه، شیخ اشراق وجود رو اعتباری میدونه، پس در خارج قائل به تحقق وجود نیست. ماهیت رو هم داره میبره تو ذهن، میگه ماهیت هم ذهنیه، پس تو خارج چی قائله؟ وجود رو که اعتباری کرد، ماهیت هم که آورد تو ذهن، پس در خارج چی رو قائله؟ اون سوال شماست. جوابتون اینه که ماهیت رو، ماهیت کلیه رو آورد تو ذهن، نه اینکه ماهیت رو بیاره تو ذهن. یعنی ایشون گفت اگر بخوای ماهیت رو کلی کنی بر بیارش تو ذهن. تو خارج ماهیت کلی نداریم، تو خارج آنچه داریم ماهیت است با مراتب خاص خودش. یعنی ایشون قائل به این شد که ماهیت در خارج مراتب دارد و این مراتب جدای از خود ماهیت نیست. یعنی این ماهیت با اون مرتبه که بهش تشخص میده با ماهیت دیگر که مرتبه دیگر دارد و تشخص دیگر دارد در خارج به نحو متباین موجودن. تصریح صریح کلامش بود که ماهیت ها رو تو خارج با مراتب خاص موجود میدونست و میگفت این ماهیت با اون ماهیت تباین داره، به خاطر اینکه مرتبه هاشون با هم ناسازگارند. وقتی مرتبه ها رو حذف کنی، یه مفهوم کلی از این ماهیت بگیری، این ماهیت میشه واحد ولی میره تو ذهن، میره تو ذهن و تو ذهن میشه کلی و واحد. پس ایشون سه چیز قائله، یکی وجود رو قائله که اعتباری میدونه، یکی ماهیت کلیه رو قائله که ذهنی میدونه، یکی ماهیت متشخصه و دارای مراتب رو قائله که خارجی میدونه. پس در خارجشون قالب ماهیت هست، میگه ماهیت در خارج با مرتبه خاص یا با تشخص خاص وجود دارد و ماهیت ها در خارج با هم متباینند. از همینجا معلوم میشه که ایشون قالب تشکیل در ماهیته که بعد صدر باش درگیر میشه، میگه تشکیل در ماهیت امر باطلیه، اصلا نمیشه تصورش کرد. در آخر جلد یک صدر تشکیل در ماهیت در آخرین فصل، در آخرین فصل جلد یک تشکیل ماهیت رو باطل کرده، اینجا باز میپردازه به ابطالش. ولی از کلام شیخ اشراق تشکیل در ماهیت در میاد.
اصل تشکیک هم از شیخ اشراق استفاده کرده دیگه،
سطرات. تشکیک اینطور نیست که شیخ اشراق گفته باشه، ابن سینا هم گفته اگرچه رد کرده، ولی تشکیک مطرح بوده، ابن سینا مطرح کرده و رد کرده، شیخ اشراق مطرح کرده و قبول کرده، سطرام در وجود قبول کرده. تشکیک بنیانش از شیخ اشراق نیست، پذیرشش از شیخ اشراقه، ولی قبلش مطرح بوده.
مثلا اگه اینجوری باشه، الان مثلا به نگاه شیخ اشراق، الان ماها افراد یک مفهومی به نام انسان است، درسته؟ ولی اون مفهوم کلی انسان تو ذهن ماها، هر کدوم انسانهای متشخص هستیم، یعنی غیر دیگری هستیم واقعا؟ یعنی من یک نوع از انسانم، اون یک نوع، اون یک نوع،
متباین معنیش اینه. شیخ اشراق اینطور گفته، ماهیت ها با مراتب مختلف تباین دارن. من و شما که مراتبمون مختلف نیست، نمیگه اختلاف ما دو فردی که از یک نوع این اختلاف مرتبه داریم، اونو نمیگه. میگه اختلاف ما با اون عوارضمونه، اصلا بحثش اینجا نیست، بحثش در دو ماهیتیست که اختلاف مرتبه دارن، نه بحثش در دو ماهیتیست که هر دو فردیست که هر دو تحت یک نوع، بحثش اصلا در اون نیست، بحثش در انواع مختلف ماهیت یا در مثل ماهیت نور که اختلاف مرتبه داره، این جوها بحث میکنه. یکی اونجا که ماهیت ها مختلف باشن که اینا اشاره نمی کنه خیلی، یکی اونجایی که یه ماهیت باشه با مراتب مختلف، اما مثل من و شما که یه ماهیتی مراتب مختلف هم نداریم، اونجا اختلاف به چیه؟ به عوارض، اختلاف به همونی که مشاه میکن. این من اینو دارم عرض میکنم، من و شما که هیچ اختلاف درجه نداریم، نه من و پیغمبر، اونو نمیگم، اون حالا ایشون قالب تشریف عرضی هست یا نیست، بحثی دیگه هست. الان بحث در شما سوال کردید دو فرد از این انسان چطور؟ دو فرد از این انسان ایشون تشریفی نمیدونه، مگر حالا اختلاف درجه باشه بدونیم اختلاف درجه چطور حل میکنه. ما که میگیم به قوت وجود و قوت ضعف وجوده، یا به قوت نفس و ضعف نفسه، که بازم اونم وجود نفس مطرح میشه نه خود نفس، ما که اینطوری حل میکنیم، ایشون چطوری حل میکنه باید ببینیم. اما فعلا اینجا بحثش نیست، بحث ایشون اینه که یک نور داریم با مراتب مختلف، داره بین این نوری که این مرتبه رو دارد و اون نوری که اون مرتبه رو داره در قالب تشکیک میشه و تباین در خارج قبول میکنه، تشکیک رو به لحاظ ذهن قبول میکنه، میگه وقتی آوردیش تو ذهن واحدش میکنی، واحد زو مراتب اینجا میشه تشکیکی، وقتی بردیش بیرون متباینش میکنی، وقتی این ماهیت نور رو آوردی تو ذهن مراتب ازش میگیری میشه واحد تشکیکی، میشه واحد، میشه واحد که با توجه به مراتب تشکیک پیدا میکنه، وقتی بردیش تو خارج مراتب ازش نمیگیری، این ماهیت همراه این مرتبه است، اون ماهیت هم همراه مرتبه دیگره، این دوتا مرتبه ها تباین دارن، پس این دوتا ماهیت ها تباین دارن، تو خارج چه رفتی تباینه، وقتی آوردی تو ذهن وحدته، وحدت زو مراتبه، واحد زو مراتبه، واحد زو مراتبه که شد میشه تشکیک، تو خارج چه بردی؟ اینطور نیست که خودش تصریح کرد دیگه، اینطور نیست که یه ماهیتی باشه کمالو بهش بچسبونی، یه ماهیتی دیگه باشه نقصو بهش بچسبونی، که تو خارج یه ماهیت واحد داشته باشی و مراتب مختلف داشته باشی و تشکیک تو خارج درست کنی. تشکیکشون تو خارج نبود، تو خارج ادعا شد تباین. اون مطالبی که ما ازش خوندیم جلسه اسبق بود دیگه، خوندیم مطالبی که خوندیم نتیجهش همین بود که میگفت اینو تو ذهن ببری، این ماهیت رو ببری تو ذهن، ماهیت نور رو واحد میشه، واحد که شد مراتبش نگاه کنی میبینی واحد هیچ مشکل، اما بیاریش تو خارج، وقتی آوری تو خارج مرتبه ازش جدا نمیشه، اینطور نیست که بگی نوری داریم به علاوه مرتبه ای، بلکه مرتبه این ذاتشه. اگه اینطور شد، این که این مرتبه رو دارد با آن یکی که اون مرتبه دیگر رو داره با هم تباین دارن تو خارج، تشکیک تو خارج قائل نشد، تشکیک به لحاظ وحدت ذهنی قائل شد، تو خارج هم قائل به تباین شد.
طبق نظر ایشون الان انوار مختلفه ما بین اشتراک هم دارن و ندارن اصلا.
انوار مختلفه چی رو؟
یعنی
انوار حسی رو میگید؟ انوار حسی رو میگید؟
نه
انوار
نور و لنوار
نه حسی. ببینید الان بحث ما در انوار حسیه، در انوار حسی مراتب مختلف داریم، نور خورشید داریم، نور شمع داریم، اینجا ایشون داره بحث میکنه، ولی در انوار مختلفه که دیگه ماهیتاشون ملاحظه نشه، نور عقل ملاحظه بشه، نور نفس ملاحظه بشه، اونم همینه، اونم همینه، شما خود نورشو ملاحظه کنید تو ذهن بیارید، مرتبه رو برداری، تشریک رو درست میکنید، مرتبه رو برداری یعنی وحدتی درست کنید برای نور و مراتب رو هم اضافه کنید، اما تو خارجی میاد دیگه مراتب اضافه نمیشه، هر نوری با مرتبه هست که مرتبه این ذاتشه، قهرن اگر این عقل است با این مرتبه و اون نفس است با اون مرتبه تباین دارن، تو خارج تباین دارن، فرق نمیکنه چه در نور حسی جاری کنی چه در نور عقلی جاری کنی، بله اگر نور حسی و عقلی رو با هم مقایسه کنید دفعه دیگه میشه، نورهای عقلی رو با هم مقایسه کنید عرض کردم در به لحاظ ذهن تشکیل درست میکنید، به لحاظ خارج تباین، نورهای حسی رو ملاحظه کنید با هم به لحاظ ذهن تشکیل درست میکنید، به لحاظ خارج تباین، اما نور حسی با نور عقلی بخواد مقایسه کنید اصلا جداست، دو چیزه، نمیشه مقایسه شون
کرد، دو چیزه یعنی ما به اشتراک ندارن اصلا،
ندارن دیگه، نور عقلی نور حسی دیگه، فقط لفظ نور درشون مشترکه، لفظ نور درشون مشترکه، اشتراک نداره با هم، اونو بهش میگی نور، اونم بهش میگی نور، اما این نور حسی اون نور عقلیه. مگه نور حسی میتونه ذیل نور عقلی باشه؟ اصلا جدای از اون پیداست. مایشون فرق
اینجوری هست. چه فرق هست بین نور و انسان؟ که مثلا یه مرتبهش پیامبر باشه، این مرتبهش ما باشه، این مرتبهش هم چیزی.
اون تشکیکرزی رو فعلا بذارید چند. ایشون در اونجا بحث نداره.
نور هم مثل
ایشون بحثش در نوره. بحثش در نوره. شما میخواد همه رو توی همین نور حلش کنی. خب نمیکنه، این کارو نمیکنه ایشون. نظر او رو میخوام بدونیم. نظر اون اینه که در نور این حرفو داره میزنه. در نور حسی و نور عقلی، در هر یک جدا جدا. اما در نور حسی و عقلی که دو چیز جدا هستن، این بحثو نمیتونه بیاره. دو تا اصلا با هم مقایسه نمیکنه. ولی لفظ هر دو نوره. اینا بهش میگن نور، اونم بهش میگن نور. اما کلمه حسی و عقلی رو دقت کنید. مگر شما حسی و عقلی رو مرتبه بگیرید. ببین مثلا این کارو بکنید. حسی و عقلی رو مرتبه بگیرید. بعد بگید این اختلاف مرتبه دارن. بیان تو خارج تباین دارن. بریم تو ذهن بازم تشریک و درست کنید.
حالا افراد انسان جان از اون گذشتم. افراد انسان الان در خارج
اینا به فصل آخره. به فصل آخره جلد یک از فارم مراجعه کنید. شما میخواد اون بحثم اینجا حلش کنید. من قرار شده که خیلی بحث خارجی نکنم. چون یه روز اصالت وجودیاتون از توضیح دادم خیلی سرصدا کرد. هم به من حضوری گفتن، هم غیر حضوری پیغام دادن که این به باعث وارد نشون. اون چه کتاب میگه حلش کن. الان این سوال اولتون سوالی بود مربوط به کتاب، باید حل میشد. اما این که حالا در تشریکات ارضی چی میگه، این مربوط به باب تشریکه، مربوط به بحث ما نیست. اگه میخواد وارد بشم باید همه تون رضایت بدید. بخواد تو مطالب بخواد
ولی من تو درس و تشکیک نبودم. گفتم مثلا افراد ما انسان را همیشون متباین میدونه یا نه واحد میدونه این حرف
که الان اجازه بله ایشون متباین میدونه، متباینشون تشکیکی نمیدونه.
نه متباین
متباین میدونه یعنی میگه این ما این شخص که قوام شخصیتش به این هاست با اون شخص که قوام شخصیتش به چیز دیگه است فرق میکنه. ولی شما مقوم شخصیت ها رو بگیرید، ماهیتی باقی میماند تو ذهن شما. این متفاوت نیست، متفاوت نیست. به نوع متواتی هم عارض میشه. شخصیت ها رو بگیرید.
از اون تباین میشه انواع، یعنی مثلا من یک نوع ایشون یک نوع
اون. نه نه این نمیشه، ده انواع نمیشه. یعنی اینطور نیست که اشخاص بشن انواع. اشخاص رو هیچ که نمیگه انواع. بله فخر رازی، فخر رازی که انسان رو جنس میدونه نه نوع، ایشون قائل است به این که در ضمن در ذیل انسان انواعی وجود داره. وقت اون انواع هر کدومشون افراد دارن، افرادشون دیگه انواع نیستن. مثلا میگه پیغمبران یه نوع هست، مشرکین یه نوع دیگه، اون مؤمنین یه نوع مثلا سوم. سه تا نوع تحت انسان داخلن ولی پیغمبران دیگه انواعشون نوعشون داره، افراد داره، انواع نیست. مؤمنین هم همینطور. مگر اینکه باز بیایید دست دسته کنید، ما میگیم صنف انسان، اون میگه نوع انسان. صنف صنف کنید که اون بگه نوع. ولی اونجا که نوع رو قبول میکنه دیگه تحت اون نوع افراد رو میذاره، نه تحت اون نوع انواع رو بذاره. هیچ کس نوع رو به انواع تقسیم نمیکنه، نوع رو به افراد تقسیم میکنه. اونم تازه فقط عرض میکنم فخر رازیه. ولی شیخ اشراق این قبول نداره. شیخ اشراق انسان نوع میدونه نه جنس. خب این سوال جواب دادیم، تموم شد. مربوط به جلسات قبل بود. حالا وارد بحث امروز میشیم. صدرا بعد از این که با در ذیل عقولو بیان کرد که کلیه طبیعی رو ما در خارج داریم و اگر بخواهیم کلیت رو و عموم رو برش عارض کنیم باید بیاریمش تو ذهن، والا اگر قصدمون عام کردن کلیه طبیعی نباشه کلیه طبیعی در خارج هست. پس مطلب این میشود کلیه طبیعی در خارج هست ولی کلی طبیعی به نعت کلیت در ذهن است. این خلاصه مطلبی است که در عقول گفته شد. حالا در فنقول میخواد بیان کنه که اشکالی که شیخ اشراق خواست ازش فرار کنه برش وارد میشه، بر شیخ اشراق وارد میشه. فراری که کرد موفقیت آمیز نبود، دو مرتبه اشکال رو بر شیخ اشراق وارد میکنه. ابتدا یه مقدمه میاره و ثابت میکنه که این امر مشترک واحد است. این امر مشترک مثلا مثل انسانیت واحد است. چه وحدت عقلی رو برش عارض بکنی که کلیش کنی و در ذهن ملاحظش کنی، و چه وحدت عقلی رو برش عارض نکنی، یعنی تو خارج نگاش کنی. علی حال ما این امر مشترک رو تو خارج داریم، تو ذهنم داریم، منتها تو ذهن به علاوه وحدت عقلیه داریمش، تو خارج این به علاوه رو نداریم. تو خارج ماهیت انسان هست اما به علاوه وحدت نیست، به علاوه وحدت نیست. وحدت هم وحدت عقلی است، وقتی میاد تو عقل این وحدت رو پیدا میکنه. پس وحدت میشه وحدت عقلیه و مال مخصوص وقتی است که این انسان میاد توی عقل. اگر انسان تو خارج باشه امر مشترک هست ولی وحدت عقلیه برش عارض نشده که او رو بکند یه امر عام. وحدت عقلیه که آمد اجازه میده که این ماهیت صدق کند بر افراد کثیر، ولی وحدت عقلیه که نیامد اجازه صدق نمیده، ولی اشتراک هست. یعنی شما تو خارج انسانها رو مشترک میبینید، نه فقط تو ذهنتون مشترک باشه، تو خارج مشترکن اینها ولی قابلیت صدق ندارن. چرا؟ چون اون وحدت عقلیه برشون عارض نشده. هر جا وحدت عقلیه عارض بشود قابلیت صدق میدهد، اونجا که وحدت عقلیه عارض نمیشه قابلیت صدق نیست ولی اشتراک هست. پس در خارج اشتراک رو ما داریم، در ذهنم داریم. حالا ایشون درباره اون مشترکه میخواد بحث کنه، لذا میگه چه وحدت عقلیه رو اضافه بکنی چه وحدت عقلیه رو اضافه نکنی اشتراک حاصله. وحدت عقلیه رو بیاری علاوه بر اشتراک قابلیت صدق هم هست، وحدت عقلیه رو نیاری قابلیت صدق نیست ولی اشتراک در هر صورت هست. خب پس اشتراک ثابت شد. وقتی اشتراک حاصل میشه اشتراک یعنی چی؟ اشتراک هم توضیح بدن. اشتراک یعنی تو هر فردی از افراد شما اون مشترک رو میابید، تو هر فردی از افراد مشترک رو میابید. این معنی اشتراکه، نه یه امر مشترکی جدا در عالم خارج داشته باشید، بلکه تو افراد این امر مشترک رو میابید، تو هر فردی این امر مشترک رو میابید. معنای مشترک در خارج اینه، نه یک امری داشته باشید در خارج مشترک غیر از افراد، غیر از افراد یه امر مشترکی در خارج داشته باشید که بگید یه انسان کلی تو خارج داریم که مشترک این افراد هم داریم. اینطور نیست. مشترکی که ما در خارج قائلیم در همین افراده، نه جداست.
این کلیه ما از همین افراد استخراج کردیم،
کلیه که میاد تو ذهنتون از افراد استخراج میکنید، ولی اون کلیه تو خارج هست، نه به نعت کلی ها. مشترک مشترک هم به این معنا که تو هر فردی ببینید میبینید هست، نه مشترک یعنی یه امر خارجی مشترک. اونو تو ذهن دارید، تو خارج امر خارجی مشترک ندارید. مشترک به این معنا تو هر فردی میبینید اون هست، دیگه قابل صدق نیست. اون مفهوم قابل صدقه، ولی این مشترکی که در منه قابل صدقه و کسی نیست. مشترکی هم که در شماست قابل صدقه و کسی نیست، ولی اونی که در منه مشترکش هم در شما هست. معلومه دیگه، انسانیت رو ملاحظه کنید. پس این فرق روشن باشه، ما مشترک رو در خارج داریم، مشترک رو تو ذهنم داریم. تو خارج وحدت کنارش نذاشتیم، وحدت عقلی تو ذهن، وحدت عقلی کنارش گذاشتیم. با آوردن وحدت عقلی قابل صدقش کردیم. اون خارجی چون وحدت عقلی کنارش نیست قابل صدق نیست، این یکی چون وحدت عقلی کنارشه قابل صدق هست. پس هر دو مشترکن، یکی علاوه بر اشتراک قابل صدق هم داره به خاطر اعتبار وحدت. ایشون میگه که اون مشترک رو ما داریم، چه وحدت رو اعتبار کنی چه نکنی، پس اون مشترک هست. خب این مشترک در تمام افراد هست. تا اینجا روشن؟ این مقدمه رو که ذکر میکنه اشکال وارد میکنه، میگه آیا این مشترک چیزی رو اقتضا میکند یا نمیکند؟ اگر اقتضا میکند مرتبه ای رو، باید همه افراد اون مرتبه رو داشته باشن. اگر کسی اون مرتبه رو نداشت دیگه فرد این نیست، فرد این مشترک نیست. و اگر اقتضا نکرد به همه افراد باید اون امر رو داد. ببینید این مثلا این مشترک فرض انسانیته، اگر اقتضا کتابت کند همه افرادش کتابت دارند، و اگر موجودی کتابت نداشت باید بفهم این جز افراد این نیست. اگر هم اقتضا نکرد کتابت رو، کتابت رو باید به همه افرادش داد. مثلا ماهیت انسان اقتضا وجود نمی کنه، به همه افرادش باید وجود داده بشه تا موجود بشه، ولی اقتضا کتابت میکنه دیگه. لازم نیست به فردی کتابت بدیم، بلکه نگاه میکنیم هر فردی کتابت داشت میگیم انسانه، اونی که کتابت نداشت میگیم انسان نیست. قوه کتابت منظورمونن فعلیت کتابت، فعلیت کتابت خیلی ندارن انسان هم هستن. قوه کتابت را اگه کسی نداشت، اگه موجودی نداشت باید بگیم انسان نیست. پس روشن شد اشکال وارد شد. اول صدر را ثابت کرد که امر مشترک تو خارج داری، بعد گفت چه وحدت رو باش اعتبار کنی که ببریش تو ذهن، چه وحدت رو اعتبار نکنی که بذاریش تو خارج. در نصفت امر مشترک ما تو خارج داریم. این امر مشترک چون در تمام افراد مشترکه، اگر اختزایی کند اون مختزاش در تمام افراد موجوده. اگر هم اختزا نکنه هیچ فردی از اون، هیچ فردش او رو نداره، این مختزا رو نداره، مختزا رو بعد از خارج بهشون داد. پس اشکال وارد شد دیگه. همون مستشلم همینه میگو، میگفت اگر این ماهیت مرتبه ای رو اقتضا کند، نور اگر مرتبه ای رو اقتضا کند، باید تمام افرادش اون مرتبه رو داشته باشند، و اون افرادی که این مرتبه رو ندارند نور نیستند، فرد این نور نیستند. و اگر هم هیچ اقتضایی نداشت باید بشتند. اشکال همین بود، اینجا اشکال وارد شد. شیخ اشراق کاری که کرد این بود که آمد تو خارج تباین درست کرد، تو خارج تباین درست کرد، از اشکال فرار کرد. گفت اگر متبایناتند پس مقتضیهای جدا هستند، مقتضاهای جدا میتونن داشته باشند. ما آمدیم تباین تو خارج از بین بردیم، اشتراک درست کردیم تو خارج. وقتی اشتراک درست کردیم گفتیم مقتضا واحده، وقتی مقتضی که مشترک از واحده مقتضا واحده، اشکال رو برگردوندیم گفتیم مقتضی واحد، پس اگر اقتضایی کند مقتضاشون باید واحد باشد، اگر هم اقتضا نکند که باید از بیرون بهش داد. روشن شد که اشکال برگردوندیم. چی کار کردیم که اشکال برگشت؟ تباینی رو که ایشون در خارج ادعا میشد تبدیل کردیم به اشتراک. ایشون گفت در خارج تباین هست، پس مقتضیهای متعدد داریم، بنابراین اشکال نداره که مقتضاهای متعدد داشته باشیم. ما گفتیم نه خیر، در خارج مشترک داریم پس مقتضی واحد داریم، باید مقتضای واحد داشته باشیم.
معنی که در خارج مشترک داریم یعنی چی؟
همه بیانات همین بود دیگه. اشکال شما رو که من جواب دادم همینه جواب دادم. در خارج مشترک داریم، معنی این که در خارج مشترک داریم اینه که هر فردی نگاه کنی مشترک توش هست. این فرد زید رو نگاه میکنیم این انسانه، امر رو نگاه میکنیم این انسانه، بکر رو نگاه میکنیم این انسانه، همشون انسانن. پس مشترک تو خارج هست دیگه، منتها مشترکی که تو پخش شده بین افراد، نه مشترکی که قلم بشده یه جا. این مهمه ها، ما نمیگیم مشترک یه جا قلم بشده و ما اون مشترک رو اینجوری تو خارج داریم، میگیم مشترکی پخش شده تو افراد، این مشترک ما داریم، ولی بالاخره داریمش. قید وحدت بهش نمیزنیم، تا قید وحدت بزنیم باید بیاد تو ذهن. فقط ما مشترک رو تو خارج داریم، قید وحدت بهش نمیزنیم. قید وحدت بزنید بازم داریمش، منتها دیگه تو خارج نیست، تو ذهن. یعنی اگر قلمبش کنی تو ذهنه، اگه پخشش کنی تو خارج.
مشترک رو داریم یعنی همون که کلیه طبیعی در خارج هست؟
بله دیگه، کلیه طبیعی هم مشترک است. ما داریم میگیم یه بار میگیم مشترک، یه بار میگیم کلیه طبیعی، یه بار میگیم ماهیت.
بس مطرح شد که مشترکی که حضرت علی دارید اون مشترک ما هم داریم تو خارج دیگه. نه اون مشترکی شما دارید ما نداریم. بس این مدام مطرح شد، شما فرمودید که اون مشترکی توی یکی هست تو دیگری نیست.
بله.
اگه اینجوری باشه پس چرا مشترک بشیم؟
با توجه به تشخصات دادم عرض میکنم، با توجه به تشخصات مشترک من مقید شده به شخصیات من، مشترکی هم که در شماست مقید شده به شخصیت شما. این قیدها رو بردارید، وقتی قیدها رو برداشتین وحدت میاد میره تو ذهن. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. وقتی شما این قیود رو بردارید، قید شخصیتی که در انسانه، قید شخصیتی که در زید، حالا شخصیت از هر جا میاد، از وجود میاد که صدرا میگه، فارابی میگه، یا از ماهی ها، از عوارض میاد چنانچه ابن سینا و مشا میگن، از هر جا این شخصیت میاد. شخصیت رو که بردارید مشترک دیگه وحدت پیدا میکنه. وقتی وحدت پیدا شد میره تو ذهن. اون قیود بذارید، مشترک از اشتراک نمیفته، از بین نمیره، وحدتش از بین میره، وحدتش از بین میره، ولی مشترک هست میاد تو خارج. این تعبیراتی که عوض میکنم دقت کنید کاملا مطلب براتون روشن میشه. به من میگن تکرار میکنی. من میخوام از خودم دفاع کنم، غالبا میپذیرم، میگم بله تکرار میکنم و همینطور هم هست، بایدم بپذیرم. ولی تکرارا گاهی باعث میشه که عبارت ها عوض بشه و به عبارت ها اگه توجه بشه اون نکته اگر با عبارت اول و دوم حل نشده با عبارت بعدی حل میشه. این تکرارش بیفایده نیست، مثل تکرار ابن سینا میمونه. نمیخوام از خودم تعریف کنم، مثل تکرار ابن سینا میمونه. ابن سینا تکرار میکنه تو هر تکرارش مطلب هست. البته ابن سینا سعی میکنه تکرارای بیفایده نکنه، ولی من تکرار بیفایده میکنم. صفحه 20 سطر 4. فنقول الامر المشترك موجود في الخارج و ان كان ظرف عروض الاشتراك انما هو في الذهن. ولی اونجایی که اشتراک میاد، منظور از اشتراک همون اشتراکی به تعبیر خودم، اشتراکی که قلمبه است، یه جا جمع، اون در ذهنه، یعنی مشترکی که قید وحدت بگیره. ظرف اشتراک در ذهنه، ما در خارج چون این مشترک ها رو کنار قید میبینیم اشتراکی نداریم، یعنی اون اشتراک مشترک واحد رو در خارج نداریم. چرا؟ چون این قیود نمیذارن اون مشترک ها کنار هم جمع بشن روشن واحد. پس ظرف روز اشتراک تو ذهنه، تو خارج مشترک هست، ولی مشترک مشترک نیست، یعنی این مشترکی که من دارم با اون مشترکی شما دارید یکی نیست، چون قیود نمیذارن یکی باشه، قیود اجازه نمیدن که این مشترک ها یکی باشه. تو ذهن که میاید قیود رو بر میدارید، اشتراک عارض میشه، یا بگید وحدت عارض میشه. با قیود بله،
با قیود
بله تباینه، با قیود تباین حاصله. ولی آیا شما مشترک رو در خارج دارید یا نه؟ کارو به قیودش نداریم. آیا مشترک رو دارید؟ در ضمن قیود مشترک رو دارید. پس مشترک تو خارج هست، ولو به قید اشتراک، یا به نحو واحد، یا به تعبیر من به صورت قلمبه نداریدش تو خارج.
ولی مشترک تو خارج باشه، این مشترک یا باید در کنار اون قیده باشه یا بدون اون قیده باشه دیگه. اگه در کنار اون قیده هست که دیگه مشترک نیست، اگه بدون اون قیده باشه یعنی باید مشترک فی نفسه سر.
ما هم همینو داریم میگیم، شما تصور کنید اشکال نمی کنید، ما هم داریم همینو میگیم. مشترک اگر بخواد مشترک باشه باید بیاد تو ذهن، ولی همین مشترک یعنی انسانیت. الان کلمه اشتراک نیارید، انسانیت تو خارج هست یا نیست؟ بله هست. این انسانی که بخواد مشترک بشه باید بیاد تو ذهن. من کلمه مشترک عوض کنم به جاش انسان بذارم. من وقتی میگم مشترک شما اشتراک هم میارید. تا اشتراک آوردین توقع داریم تو خارج نباشه، حقم با شماست. اگه اشتراک بیاد دیگه تو خارج نیست. ولی مشترک یعنی انسانیت. پیادش کنم روی یه مثال. مشترک یعنی انسانیت که بین افراد مشترک. این انسانیت اگر بخواد با حیث اشتراک ملاحظه بشه، یعنی با حیث وحدت، باید بیاد تو ذهن. ولی اگه با حیث اشتراک ملاحظه نکنی تو خارج هست. همین مشترکی تو خارج هست، نه با قید اشتراک. مشترک تو خارج هست ولی اشتراکش عارض ذهنی است. معلومه چی دارم عرض میکنم؟ وقتی رفتم تو مثال دیگه روشن شد. یعنی وقتی به جای کلمه مشترک گفتم انسان، انسان هم مشترکی بین افرادشه، ولی قید اشتراک رو نیارید. تا بگید این انسان‌های مشترک، تا گفتید انسان مشترک بردید تو ذهن و تو ذهن مشترکش کردید. تو خارج میاد تباین هست، ولی در عینی که تباین هست شما مشترک تو خارج دارید، مشترک نه با قید اشتراک. اینو دقت کنید، شما تو ذهنتون مشترک رو میارید، قید اشتراک هم میارید، بعد توقع دارید تو خارج هم قید اشتراک بیاد. تو ذهن شما مشترک ها رو میارید، قید اشتراک هم میارید. تو خارج مشترک ها رو بیارید، قید اشتراک نیارید. قید اشتراک یعنی قید وحدت. وحدت رو تو خارج نیارید، وحدت رو تو ذهن بیارید.
طبق اصالت وجود و تشکیل در خارج تباین نداریم. شما میفرمایید با اومدن قیود تباین حاصل میشه در خارج.
ما در وجود تباین نداریم، در ماهیت تباین داریم.
صدرا تو خارج فقط وجود داره دیگه. میگم طبق نظر صدرا که اصالت وجود تشکیل،
الان صدرا داره با ماهیت در ماهیت بحث میکنه، شما نرین سراغ وجود. وجود ها متشخصن، هر کدوم هر شخصی با شخصی که فرق داره، این زد با هم فرق داره. وجود ها رو کار نداشته باشین. الان صدرا داره ماهیت رو حساب میکنه، چون با شیخ اشراق طرفه، از مبدا خودش کنار رفته، میگه ماهیت وضعش اینه، داره کلی طبیعی رو ملاحظه میکنه، یعنی ماهیت رو، یعنی انسانیت رو، به وجود کار نداره. اصلا بحثو نبرید طرف وجود، چونشون با شیخ اشراق داره بحث میکنه و شیخ اشراق ماهیت رو مورد توجه قرار داده. صدرا هم در وقتی میخواد اشکال بر شیخ اشراق بکنه، ماهیت رو مورد توجه قرار میده، چه کاری به وجود نداره.
مبنای خودش رو حرف نمیزنه،
الان به مبنای خودش حرف نمیزنه، داره به شیخ اشراق اشکال میکنه، میگه تو با این مبنایی که داری باید اشکال بپذیری. نمیگه من با این مبنایی که دارم اشکال میپذیرم، اون گفت با مبنایی که من دارم اشکال حله. میگه تو با مبنایی که داری باید اشکال بپذیری. قید نیبرده، قید ضمن الافراد نیبرده، چون نخواسته تو اختلاف منطقیین وارد بشه. منطقیین میگن این مشترک در ضمن افراد یا این وجود فرده، این اختلاف بینشون است. صدرا هیچ کدوم از قید نیبرده، چون با اون اختلاف کار نداره، نمیخواسته وارد اون اختلاف بشه. چه بگید در ضمن، چه بگید این فرده، بالاخره مشترک تو خارج هست. این هم صدرا همینو میخواد استفاده کنه که مشترک تو خارج هست، حالا میخواد در ضمن فرد باشه یا این وجود فرد باشه. این که قید ضمن و قید عین و اینا رو نبرده، نخواسته خودشو آلوده به اون اختلاف منطقی کنه، چون مطلوبش حاصل میشه. چه بگیم قول اون منطقی حقه، چه بگیم قول این منطقی حله، بالاخره حقه. منظور صدرا حاصل میشه. صدرا میخواد بگه ما مشترک تو خارج داریم، حالا میخواد در ضمن فرد باشه، میخواد به عین فرد باشه. فنقول الامر المشترک موجود فی الخارج ولو ظرف عروض اشتراک انما هو وضعه. ظرف عروض اشتراک و وحدت ذهنه، ولی مشترک خودش تو خارج هست، نه با قید اشتراک. من باز تاکید میکنم مشترک تو خارج هست، نه با قید اشتراک. قید اشتراک آوردید مثل اینه که قید وحدت رو بیارید میبریدش تو ذهن. فهذا الامر المشترک معنا واحد ذاتی لافراده لافراده المختلف. این مشترک مثل انسان معنای واحده و برای تمام افرادش ذاتی است. افرادی که به کمال و نقص و غیر کمال و نقص مثل شدت و ضعف اختلاف دارند. من التعینات بیان غیره و و غیره ما من تعینات، اون افرادی که مختلفن به کمال و نقص یا غیر کمال و نقص که عبارتن از تعینات دیگر، اون افرادی که با تعینات مختلفن همشون این چنینن که اون مشترک ذاتیشونه، اختلافشون اختلاف به کمال و نقصه، یا به تعبیر بهتر اختلافشون اختلاف به تعیناتشونه، با تعیناتشون اختلاف دارن، ولی اون مشترک رو همشون واجدن. در عین این که با هم در تعینات اختلاف دارن، از نظر داشتن مشترک با هم اختلافی ندارن. کما هو مذهبو، مذهب شیخ اشراق هم همینه، میگه افراد مختلفن به کمال و نقص. این کما هو یعنی اختلاف افراد به کمال و نقص، مذهب شیخ اشراق، یا اختلاف به تعینات، مذهب شیخ اشراق. فاذن للعقل، فاذن یعنی حالا که این مشترک تو خارج موجوده، عقل میتواند نظر به این مشترک کند، ببیند مقتضی است یا مقتضی نیست. اگر مقتضی است باید مقتضای واحد داشته باشد، اگر هم مقتضی نیست باید مقتضا رو بهش داد. مهم اونجاست که اگر مقتضی هست باید مقتضای واحد داشته باشه، چرا؟ چون خودش واحده. فاذن للعقل که نظر کند، فاذن یعنی حالا که این مشترک رو در خارج داریم، للعقل، عقل حق دارد که نظر کند، الهی به این مشترک، من حیث هو و هو، یعنی بدون توجه به تعینات، من حیث هو و هو یعنی از این جهت که این مشترک این مشترکه، یعنی توجه به مشترک به علاوه تعینات نکند، توجه به خود تعینات هم نکنه، بلکه توجه به خود مشترک بکنه، نه توجه کند به تعینات تنها، نه توجه کند به مشترک به علاوه تعینات، بلکه توجه کند به مشترک تنها. عقل میتونه این کارو بکنه، لانه امر عقلی، چون مشترک به قید اشتراک امر عقلی است. سوا اون اعتبر معه الوحدت العقلی اولم توتبر، چه اعتبار شود با این مشترک وحدت عقلی که بشود مشترک عقلی، بشه کلی عقلی، یا اعتبار نشود که همون کلی طبیعی باشد. وحدت عقلی رو اگر اعتبار کنید مقید میکنید این شی رو به وحدت و اشتراک و میشه کلی عقلی. اگر اعتبار نکنید وحدت رو، کلی طبیعی به صورت کلی طبیعی باقی میمونه. فیجدها یعنی فیجد و عقل، این طبیعت رو به همون مشترک برمیگرده، مشترکی که طبیعت ماهیت، فیجد این مشترک رو، چون مشترک طبیعت و ماهیت، ضمیر مؤنث آورده، فیجد این مشترک رو یعنی این ماهیت رو، یا مقتضی لشیء دو خطبت و اما غیر مقتضیت لشیء، اول داشتیم اما مقتضیت لشیء من خصوصیات، دو خطبت داریم و اما غیر مقتضیت لشیء من ها یعنی من الخصوصیات. من خصوصیات الاقسام، یا اقتضا میکند شیء از خصوصیت اقسام رو و مراتب اقسام رو، مراتب عطف تفسیر بر خصوصیاته، که اون خصوصیات و مراتب عبارت از کمال و نقصن. این نور که مشترکه، یا اقتضا میکنه مرتبه شدیده رو، یا اقتضا میکنه مرتبه متوسطه رو، یا اقتضا میکنه مرتبه ناقصه رو، بالاخره یکی از مراتب اقتضا میکنه، چون مقتضی واحده، مقتضا باید واحد باشه. اگر اقتضا کند شیء من خصوصیات رو، فیح کن، نتیجهش اینه باید عقل حکم کند به اینکه هر فردی که دارای این خصوصیت هست فرد برای نور هست، و اونی که این خصوصیت رو ندارد فرد نور نیست. فیح کن عقل به اینکه ما ادای این خصوصیت یا ما ادای این مرتبه از افراد ذاتی اون مشترک نیست. مشترک در بحث ما نوره، لازمه که عقل حکم کند به اینکه این شیئی که این خصوصیت مرتبه رو ندارد جز افراد نور نیست، در حالی که شما همه مراتب رو جز افراد نور دارید حساب میکنید. و اما غیر مختزیت نشد منها، و یا اینکه این مشترک، این طبیعت، این ماهیت اقتضا نمی کند هیچ یک منها، یعنی همسون خصوصیت رو. اگه اینطور باشه پس باید مرتبه رو و خصوصیت رو از خارج به او داد. فیکون و کل من المراتب و الخصوصیات به سبب امری که زائد بر طبیعت مشترک این ماهیت است، یعنی باید امری زائد بر طبیعت مشترک این ماهیت بیاد تا خصوصیت این فرد رو یا خصوصیت این فرد رو درست کنه. پس یا باید تعینات از خارج بیاند که شما قائل نیستید، یا اگر تعین از داخله یه تعین بیشتر ممکن نیست، تعینات دیگه ممکن نیستند، فقط یه تعین حاصله. بنابراین اشکال وارد شد، یا شما باید نور رو دارای یه مرتبه بدونید، یا اگر مرتبه های مختلف براش قائلید باید از بیرون بیاد، از داخل نمیتونی بیاد، در حالی که شما میگید خود این نور از داخل مراتب مختلف داره. یعنی یه مطلب سوم میگید که با هیچ کدوم از این دوتایی که میتوانید بگویید سازگار نیست. پس قول به این که در ماهیت مابل اشتراک و مابل امتیاز چیست، یعنی قول به تشریکی در ماهیت باطله، فرض صحیح نداره. چون اگر ماهیت واحد، اگر ماهیت هست و مشترکه، یا مقتضای واحد دارد یا هیچ اقتضایی ندارد. نمیتونید بگید مقتضاهای متعدد دارد. اگه بگید مقتضاهای متعدد داره تشریک درست میشه، ولی نمیتونید بگید. شما یا باید مقتضا رو واحد بگیرید یا باید بگید اصلا مقتضایی نیست. اگر مقتضا هست، مقتضای متعدد هست، تشریک درست میشه، ولی شما نتونستید مقتضای متعدد درست کنید. فالقول به این که ما به الاختلاف و بالکمال و نقص، این بالکمال و نقص متعلق به اختلافه، یعنی چیزی که اختلاف به کمال و نقص رو درست میکند، نمیتوانید بگوید این آن چیزیست که اتفاق رو درست میکند. فالقول به ان ما بالاختلاف بالکمال و نقص، اونی که اختلاف به کمال و نقص دارد عیناً همون چیزیست که اتفاق، اون چه که عامل اختلاف عیناً همون چیز عامل اتفاق است. این قول فیما له ماهیت مشترکه کلیه قول فاسد. مصحح کتاب مال من، کتاب شما رو نمیدونم، تمام جمله به ان ما به الاختلاف بالکمال و نقص به این ما به اتفاق فی ما له ماهیت مشترکه کلیه رو برده تو جیمه که میخواد بگه این مقوله قوله، در حالی که این درست نیست. باید تا ما به اتفاق تو جیمه باشه، فی ما له ماهیت مشترکه کلیه باید بیرون جیمه باشه. چاپ شما چی داری؟
مثل کتاب شما،
مثل کتاب ماست. قول به این که ما به الاختلاف بالکمال و نقص این مابل اتفاق است، این قول در چیزی که له ماهیت مشترکه کلیه قول فاسد. در وجود درسته، این قول در وجود درسته، ولی فی ما له ماهیت مشترکه کلیه باطله. به نظر میرسه که فی ما له ماهیت مشترکه کلیه باید بیاد بیرون جمله. این قول که میگوید مابل اختلاف بالکمال و نقص این مابل اتفاق است، این قول در دو جا ممکنه بیاد، یکی در وجود بیاد که درسته، یکی فیما له ماهیتون مشترکتون کلی، یعنی در ماهیت بیاد که قول فاسد غیر صحیحه. کسانی که همه رو بردن تو گیومه اینطور گفتن، اگر کسی در ماله ماهیتون مشترکتون، یعنی کسی بگوید در ماله ماهیتون مشترکتون کلیه مابل اختلاف این مابل امتیاز قولش فاسده، اونام درست عمل کردن، ولی اینطور که من عرض میکنم شاید یه مقدار دقیق تر باشه. پس کسانی که میگویند در آنچه که میگویند در آنچه که ماهیت مشترک دارد مابل اتفاق این مابل اختلافه، این گفتشون باطله، قولون فاسدون غیر صحیح. من آخر بحث خود تون خوندم، ایبی نداره، چون مطلب از خارج روشنه. عبارت هم چیه؟ عبارت صدره، عبارت سختی نیست، عبارت آسونه، مطالبش سخته، مطلبش سختی از خارج روشنه شد، عبارتش هم حله. پس تون خوندن اشکالی نداره. انشالله بقیه بحثم که وسطش موندیم جلسه آینده.